چهره‌ها و گفتگوها این هفته میزبان کنشگری سیاسی است که در دوران دانشجویی خود همانند شمار بسیار دیگری در اوایل دهه 40 خورشیدی شیفته مارکسیسم و جنبش‌های مایه گرفته از آن شد و به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست. میهمان این هفته چهره‌ها و گفتگوها در میانه سروستان و لارستان در شهر کوچک جهرم در استان فارس به دنیا آمد و پس از پایان آموزش ابتدایی و متوسطه در این شهر تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه تهران پی گرفت. شاید بی سبب نیست که نام سازمانی خود را کشتگر گذاشت. میهمان این هفته چهره‌ها و گفتگوها علی فرخنده جهرمی است که بسیار بیش با نام علی کشتگر مینویسد و سرشناس شده است. جناب کشتگر، از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
منم سپاسگزارم از دعوت شما.
پرسش نخست همینک مطرح شد: چرا نام کشتگر؟ این نام از کجا آمد؟
من اولین کتابی که ترجمه کردم که اسمش بود The Class Nature of Israeli Society، ماهیت طبقاتی جامعه اسرائیل، ولی به نام جامعه اسرائیل چاپ شد و سه تا اسرائیلی نوشته بودن و یه تحلیلی بود از وضعیت اسرائیل. اون کتاب رو دوست عزیزم حمید مؤمنی که بعداً در درگیری کشته شد در سال 53 گرفت از من و خوند وقتی ترجمه کرده بودم. بعد گفت من میدم به چاپ. گفتم اگر دادی به چاپ اسم منو نذار به خاطر مسائل امنیتی اون زمان. گفتش باشه. بعدها این کتاب چاپ شده بود، یه نسخه شو داد به من، چون که هم عنوان عوض شده بود و بعدم نوشته بود علی کشتگر، من نفهمیدم که این همون کتابی است که من ترجمه کردم. حتی بعد که خوندم متوجه شدم که این کتاب منه و در واقع نام کشتگر دیگه برای همیشه من پذیرفتم و روی من موند و دوست دارم الان.
و من باید در این گفتگو شما رو کشتگر بخونم یا فرخنده؟
من فکر میکنم که کسانی که منو به قلمم و به زندگی سیاسی میشناسن منو به نام کشتگر میشناسن، بنابراین اگر ممکنه همون کشتگر.
اشاره کردید که این نام رو شما انتخاب نکردید، اما در این حال گفتید که به حفظ اون علاقمندید. آیا به فراموشی سپردن یا در پرده گذاشتن نام خانوادگی باید نشانی از نوعی اعتراض انقلابی نسبت به چیزی باشه، یا اینکه کاملا تصادفی است و در آن هیچ توضیح خاصی نباید دید؟
نه، من در زندگی دوران نوباوگی سیاسی و جوانی سیاسی خیلی کار شورشی انجام دادم، ولی در مورد این نام نه، کاملا تصادفیه.
عضویت شما در سازمان چریک‌های فدایی خلق و در سالهای انقلاب رهبری و سخنگویی برای این سازمان، همچنان که ضرب المثل فرانسوی میگوید، پوست دومی است که همواره بر تن و جان و وجود شما چسبیده است. چه چیزی شما را جلب این سازمان کرد و آیا در اون دوران پرسش‌های اساسی، حتی بگوییم پرسش‌های فلسفی، در این باره برای خودتون مطرح می‌کردید یا موجی بود که همچون انقلاب 57 پرهیز و گریزی از اون نبود؟
در دوره دانشجویی ما یک برخوردی می‌شد با گذشته و اینکه می‌گفتن حزب توده دنباله‌روی شوروی بوده و مردم بهش اعتماد ندارن. در این حال من شخصا علاقه‌مند بودم به جبهه ملی و مصدق، اما اونها هم واقعا حضور نداشتن در صحنه. این بود که ما با خوندن یک سری کتاب‌های محدود مارکسیستی، زمانی بود که فیدل کاسترو پیروز شده بود در کوبا، اسم چوگوارا برای ما مثل یک پیامبر انقلاب بود و اینکه حزب توده ایران دیگه اعتبار نداشت تو جوانه دانشگاه و ما هم از این طرف جلب فکر چپ شده بودیم و افکار مارکسیستی، دو تا مسئله، یکی مستقل بودن چپ و اینکه از دل خود مردم ایران یک چپی بیاد بیرون، یکی این انگیزه بود برای من که منو به جنبش فدایی نزدیک کرد، و یکی هم تحولاتی که در آمریکای لاتین رخ میداد و در کوبا.
و امروز در اون باره چه میاندیشید؟
من اساسا هر نوع زندانی کردن فکر در هر اسمی امروز دیگه قبول ندارم. ما البته برای یه آرمانی شروع کردیم، اون آرمان عدالت خواهانه بود، من هنوز به اون آرمان عدالت خواهی و به اون آرمانی که داشتم که یه روزی فقر و توهی‌دستی از بین بره و اون چیزی که اون موقع ما جوونا رو به شدت تحت تأثیر قرار میداد، جوونه اون زمان، که کشور ثروتمندی داریم اما اکثریت مردم ما فقیرن، الانم همین آرزو رو برای مبارزه با توهی‌دستی دارم. آرمان در واقع عدالت و آزادی رو دارم، اما راهی که ما شروع کردیم و ادامه دادیم راه اشتباهی بود و من به هیچ وجه امروز اون راه رو دیگه قبول ندارم. هم مشی چریکی اشتباه بود، هم اون تفکر مارکسیستی لنینیستی همینجوری که بعدها ثابت شد اشکال و عیوب زیادی داشت و بعدها به این نتیجه رسیدم که عدالت در صورتی میتونه جاری بشه در یه جامعه و نهادینه بشه که خود اون مردم آگاهانه بخوان و نه اینکه یک حزبی به زور بخواد به مردم اونو قالب بکنه و مردم رو به طور اجبار به سمت بهشتی که خودش میخواد برونه. اون یک توهم بود، یک اشتباه بود، ما این فکر رو داشتیم، این فکر اشتباه بود. بنابراین اون چی که از اون زمان برای من میمونه همون آرمان هست.
هم به دید تاریخی اشاره کردید در اون چه که گفتید و هم به آرمان عدالت خواهی و رفاه برای مردم یک کشور. به نظر شما چگونه بود که بسیاری از روشنفکران آن دوران نگرش تاریخی به اوضاع کشور نداشتن؟ یعنی تقریبا همه در دهه 40 و 50 فراموش کرده بودند که دو دهه قبل از اون کشور از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در چه مرحله‌ای قرار داشت.
ببینید، ما بایستی مسئله اشتباهاتی که اعلی حضرت پادشاه ایران هم کرد و اتفاقاتی که افتاد به حساب بیاریم. درست این بود که در ایران انقلاب نمیشد و درست این بود که نه یه گروه کوچک چریکی به وجود میمد و شیفته مبارزات آمریکای لاتین میشد. اگر بخوایم به تاریخ کشور خودمون نگاه کنیم، کشور ما بسیار پیشرفته تر از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آسیایی بوده، به خاطر اینکه نخستین انقلاب دموکراتیک در جهان سوم در ایران اتفاق افتاده، حتی قبل از انقلاب دموکراتیک در روسیه.
به انقلاب مشروطه اشاره میکنم.
بله، و بنابراین ما اون انقلاب رو داشتیم و اون منورالفکرهای اون زمان رو داشتیم، اما هرچند که رضا شاه بخشی از خواسته های انقلاب مشروطه رو میاد به انجام میرسونه و برای اولین بار ما در دوران پهلوی ها مفهوم مدرن دولت ملت در ایران میبینیم که به وجود میاد و مقصودم از مفهوم مدرن دولت ملت، چیزی که جمهوری اسلامی و آقای خمینی بهش بدترین ضربه رو زد، اینه که ایرانی صرف نظر از مذهبش، صرف نظر از قومیتش و صرف نظر از نژادش، جنسیتش، بتونه در برابر قانون یکی باشه. حالا هرچند که این دیکتاتوریه، بله دیکتاتوری هست، ولی این حقوق نخستین در واقع سنگ بنای تشکیل دولت ملت که در دوران پهلوی ها پذیرفته شد. منتها به اعتقاد من کودتای 28 مرداد اشتباهی بود که به نظر من هم دربار انجام داد و هم منافع مشخصی که آمریکا و انگلستان داشتن، و این به نوعی در واقع اون تکامل تدریجی ایران رو از ریل خارج کرد. و بعدش هم هنوز فرصت‌هایی برای اعلی حضرت وجود داشت، برای شاه ایران، حتی زمانی که دکتر امینی اومد و اصلاحات ارضی شد. اگر همون زمان اصلاحات به دست دکتر امینی و اینا انجام می‌شد و اینا کنار گذاشته نمی‌شدن، امکان داشت که ما به فاجعه‌ای به نام انقلاب نرسیم. و متاسفانه آقای خمینی میاد و بزرگترین ضربه به مفهوم و شکل‌گیری دولت ملت در ایران زده میشه و یادفه ما با یک آپارتاید مذهبی تو جامعه امرو برو میشیم.
به حزب توده و عدم مقبولیت اون نزد جوانان و دانشجویان در دورانی که شما دانشجو بودید اشاره کردید. این که هر کس میخواست در جامعه اندیشمند آن دوران در واقع سری داشته باشه باید سرسپرده حزبی میشد که خودش سرسپرده کشور بیگانه بود، چگونه توجیه میشه؟ چرا چنین بود؟
من فکر میکنم که در فضای آن روز که فضای در واقع قطبی شدن جهان بود و تضاد بین جبهه سوسیالیسم به رهبری اتحاد شوروی و امپریالیسم به حساب آن زمان به رهبری آمریکا بود، این تضاد خیلی تحت تاثیرش قرار می گرفتن، از جمله خود ما در اوایل انقلاب، و می افتدن بر این که ما یا بایستی در این ور باشیم یا در اون ور، وسط نمیشه ایستاد. این بود که همین تضاد اردوگاه به رهبری اتحاد شوروی و غرب به رهبری آمریکا سبب میشد که بخش مهمی از روشنفکران رو جلب خودش بکنه. و این مسئله فقط منحصر به ایران هم نبود، همینجور که میدونین در اروپا هم تا اندازه‌ای روشنفکر رو تحت تأثیر در اون زمان قرار گرفتن.
آقای کشکر، کدام رویداد تاریخی زندگی شما رو میتوان گفت دگرگون کرد.
من فکر میکنم که بعد از انقلاب دو تا مسئله بود که سبب شد که من به افکار خودم تردید بکنم و به اینکه یک حزب کمونیستی بیاد و از طریق دیکتاتوری پرولتاریا جامعه را ببره به سمت بهشت برین سوسیالیسم تردید بکنم. من کار قلمی میکردم و در اون زمان بایستی انحصار طلبی حزب جمهوری اسلامی رو باید نقد میکردم. وقتی که نقد انحصار طلبی میکردم به این فکر میکردم که خود ما چی؟ اگه ما به قدرت برسیم که ما هم انحصار طلبی میکنیم که مرتبا با تناقض روبرو میشدم و بنابراین از درون شاید تسلیم شرافت قلم شدم و یه دفعه احساس کردم که من دیگه لنینیزم رو قبول ندارم و میدونستم که لنینیزم و استالینیزم با هم فرق نداره. این نکته که خدمت شما عرض کردم در سال 58 در من رخ میده و در سال 59 در جریان بمبگذاری کمیته و سپاه در میتینگ سازمان وقتی که آقای نگهدار صحبت کرد با تلویزیون اون زمان و گفتش که آقای فرخ نگهدار و گفتش که این کار ماویستا بود، من احساس کردم که دیگه ما یک سکتیم و نه یک حزب و همون روز به ایشون گفتم و البته ایشون پرخاش گرانه جواب داد. همون روز یه چیزی در من شکست که احساس کردم که جریان ما داره به سمت یک انحراف عظیمی پیش میره و تبدیل میشه به یه سکت، نه به اون چیزی که من آرزو داشتم. شاید این دوتا مسئله در تغییر و تحولاتی که من بعدم پیدا کردم و به شدت معتقد شدم که بدون آزادی و بدون دفاع از حقوق بشر، بدون مسئله آزادی به طور واقعی امکان نداره ما به عدالت برسیم و امکان نداره ما احزابی داشته باشیم که بتونن بلند نظر باشن. به هر حال رفتم به یه سمت دیگه‌ای که کاملا مسیر زندگی منو عوض کرد.
و با توجه به اون چه که گفتید، از کدام تصمیم یا عمل خود بیش از همه پشیمانید؟
من فکر میکنم که اگر امروز برگردم به زمان قبل، اولا عضو یک سازمان چریکی نمیشم و بنابراین هرچند که اعتقاد دارم به اینکه یک چپ مستقل در ایران باید به وجود بیا، اما همون زمان میگم که این چپ مستقل نباید دست به خشونت بزنه، نباید دست به مبارزه مسلحانه بزنه و وقتی که امروز با این دید نگاه میکنم که آزادی بدون مدارا، بدون فرهنگ تعامل، از کانال خشونت و جنگ داخلی به وجود نمیاد، بنابراین عضو سازمان چریکهای فدای خلق نمیشدم. این یک. و دوم اینکه اگر فکر امروز رو داشتم، همون روزی که دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب میشد آرزو میکردم که موفق بشه و نمیگفتم بختیار بختیار نوکر بی اختیار، بلکه بختیار ای کاش تو پیروز و موفق بشی.
چند لحظه ای تأمل میکنیم و گفتگو رو از سر میگیریم. گفتگو رو از سر میگیریم جناب کشتگر. به موقعیت امروز ایران برسیم. امروز از نظر شما مهمترین درد و بیماری ایران چیست؟
به نظر من مهمترین درد و بیماری ایران سلطه یک حکومت دینی است و راه رهایی ایران جدایی دین از دولته و به نظر من این هم به نفع خود اسلام هست، هم مهمتر از همه به نفع مردم ایران هست و بدون جدا کردن نهاد دین از نهاد دولت ما راهی برای نجات نداریم. بنابراین بزرگترین مشکل ما اینه.
لایسیته که پدیده‌ای فرانسوی است و این روزها بسیاری از اندیشه ورزان ایرانی هم به نوعی شیفته لایسیته شدند. به نظر شما این توجه خاص ایرانی‌ها به لایسیته و جدایی از کجا میاد؟
من اول خدمتتون عرض کنم که در بین ایرانی‌ها این اشتباه هم میشه، حتی در بین سیاسیون صاحب نظر که فکر میکنن سکولار بودن یا لایسیته بودن به مفهوم ضد دینی بودن یا غیر دینی بودنه، در حالی که هیچ ربطی نداره. علاقه که ایرانی ها پیدا کردن به مسئله لایسیته همین تجربه ایست که در ایران پیدا کردن، که متوجه میشن که در کشوری مثل فرانسه ادیان آزادن مردم از هر دینی میتوانند از تمام حقوق شهروندیشون برخوردار باشن و هیچ کس در زندگی مذهبی اونها کنجکاوی نمیکنه. بنابراین ایرانی ها امروز همین آرزو رو پیدا کردن که دین ما مربوط به خودمونه، مربوط به وجدانیات خودمونه و در حوزه وجدانیات هست و نبایستی آمیزش پیدا بکنه با نهاد دولت.
در مورد نظام کنونی ایران صحبت میکردیم، از نگاه شما آیا این نظام تحول پذیر به سوی دموکراسی و آزادی هست یا نه؟ منظورم این است که آیا ویژگی های اساسی و جوهری این نظام آزادی و کثرت‌گرایی و حتی آزادگی رو میپذیره و یا در برخورد و حتی تماس با اونها فرو میشکنه؟
ببینید، ما تا حالا ندیدیم که یک نظام ایدئولوژیک تحول پیدا کنه ولی فرو نباشه. شما اتحاد شوروی به اضافه تمام بلوک شرق رو نگاه کنید، دیدیم که اون نظام فرو پاشید. و یا نگاه کنیم به نظام آپارتاید آفریقای جنوبی، میبینیم که اون نظام هم نتونست از طریق اصلاحات بمونه، بلکه اصلاحات معنیش این بود که اون نظام فرو بپاشه. در جمهوری اسلامی هم به همین دلیل هم هست که صاحب نظران مکتبی خیلی سختگیرن و جلوی هر گونه اصلاح رو میگیرن، برای که نهایتا اصلاحات به معنای نفی ستون اصلی این حکومت که ولایت مطلقه فقیه هست و فروپاشی هست. امکان نداره یک نظام دینی تا روزی که وجود داره اصلاحات بنیادی رو بپذیره. زمانی که اصلاحات بنیادی رو پذیرفت یعنی جدا شدن دین از دولت. بنابراین به نظر من شوخی است که ما فکر کنیم که می شود نظام تبعیض‌آمیز مذهبی که یک برداشت بسیار ارتجایی و عقب مانده از شیعه ولایت مطلقه فقیه رو حاکم کرده بر ایران، بگیم می شود این رژیم رو همینجور نگه داشت و در ضمن به آزادی‌های سیاسی هم رسید و تبعیضات هم برداشت و همه مذاهب هم با هم آزادن. چنین چیزی 100% و قطعا محاله.
به این ترتیب کسانی که از اونها با نام اصلاح طلبان در ایران یاد میکنیم، آیا خواهان فروپاشی نظامند یا ناآگاهند یا اصلاح طلب نیستند؟
ببینید، مسئله اینه که میشود برای تغییر و تحول مطالباتی رو مطرح کرد. اگر ما بیایم بگیم که بله ما در انتخابات شرکت میکنیم، به یه عده‌ای رأی میدیم به این دلیل که فضا بازتر بشه، از این فضای باز بهره بگیریم برای که جامعه مدنی رو تقویت کنیم، جامعه مدنی رو تقویت بکنیم برای که توازن قوا رو عوض کنیم، توازن قوا رو عوض بکنیم برای که بتونیم نهایتاً سلطه ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی رو به طور مسالمت‌آمیز تا اونجایی که ممکنه از بین ببریم، میشه قبول کرد در صورتی که مشخص باشه استراتژی چیست. ولی کسانی که استراتژیشون حفظ جمهوری اسلامی هست، طبعا نوع اصلاح طلبیشون به نظر من سرابی بیش نیست.
به نظر شما مهمترین راهبردهای به این ترتیب گذار به نظامی که حکومت دینی نباشه کدام هست؟
من فکر میکنم جامعه مدنی ایران هرچی بیشتر رشد بکنه و فرهنگ تعامل هرچی بیشتر تو ایران رشد بکنه و ما ایرونی ها یاد بگیریم که افکار مختلف، احزاب مختلف، عقاید مختلف نه تنها بد نیستن بلکه لازمن. جامعه باید یاد بگیره که تمام این افکار مختلف و متضاد لازمن. فرهنگ مدارا و فرهنگ تعامل ما لازم داریم، اما بایستی قبول بکنیم که استراتژی جریانهای سیاسی یکی رشد جامعه مدنی در ایران باشه و یکی وحدت و نزدیکی بر اساس پروژه یک دولت سکولار. به این نکته من اشاره کنم که دیکتاتوری سکولار هم بهتر از دیکتاتوری مذهبیه. در دیکتاتوری سکولار حداقل آزادی‌های فردی هست، آزادی مذهب هست، همونجوری که عرض کردم دولت ملت آسیب نمی‌بینه. جنبش سبز از این نظر مهم بود که کسانی که رأی داده بودن در انتخابات و رأی نداده بودن آمدن توی خیابون‌ها و گفتن رأی من کو، و اون یه مفهوم و معنی داشت. هیچ کس نمی‌پرسید که تو چه گرایش سیاسی داری، چه مذهبی داری، چه جوری فکر می‌کنی. همه می‌گفتن نترسین، ما همه با هم هستیم. به نظر من استراتژی جریان‌های سیاسی باید همین باشه که همدلی و وحدت عمومی ایجاد بکنن در برابر دولت دینی.
جناب کشتگر، در آغاز من شما رو کنشگر سیاسی معرفی کردم، کدام خطا رو یک کنشگر سیاسی نباید مرتکب بشه؟
من پرسش شما رو به این شکل جواب میدم که ما در آغاز انقلاب، پس از انقلاب، به دنبال مبارزه ضد امپریالیستی افتادیم و آزادی رو قربانی مبارزه ضد امپریالیستی کردیم و این بزرگترین خطایی بود که ما انجام دادیم و من فعلا از جانب خودم و کسانی که اون موقع همراه بودیم صحبت میکنم. در اون زمان من یادمه دکتر قاسملو اومد به ما پیشنهاد کرد، گفتش که بیاین یه جبهه دموکراتیک درست بکنیم و همه از آزادی ها دفاع کنیم، از آزادی ها دفاع کنیم. سازمان چریک های فدای خلق ایران در اون زمان اینو نپذیرفت و گفتش که ما مبارزه ضد امپریالیستی رو ترجیح میدیم. مبارزه ضد امپریالیستی چی بود؟ سازمان ما از اشغال سفارت آمریکا دفاع کرد. در واقع اشغال سفارت آمریکا اگر نگاه کنیم امروز، به هر دلیلی که اتفاق افتاد، یک پروژه بود برای سرکوب آزادی ها و تثبیت حکومت دینی و ما از این حرکت دفاع کردیم و به نظر من این حرکت قابل بخشش نیست و بایستی بارها و بارها به خودمون بقبولونیم که این اشتباه بزرگی بوده که کردیم تا نسل آینده هرگز به دنبال چنین اشتباهاتی نره. نه فقط آزادی رو قربانی کردیم، بلکه این به نوعی همدستی بود با کسانی که میخواستن همه رقبا رو بزنن و یک حکومت مذهبی رو در ایران تثبیت بکنن.
و به عنوان پرسش آخر، اگر مزرعه اندیشه را در اختیار شما بگذارم، شما که کشتگر هستید، در اون چه خواهید کاشت؟
من فکر میکنم که بشر هم از جامعه اولیه‌ای که درست کرد بیگانه شده، برای اینکه یک فرکسیون بسیار کوچکی از بشریت مالک خیلی چیزاست و میلیاردها انسان محرومن. این یک نوع از خود بیگانگی اجتماعی. از طرفی من نگاه میکنم میبینم حتی رشد علم و تکنولوژی هم به نوعی از خود بیگانه شده، یعنی یه عده‌ای به خودشون حق میدن که علم و تکنولوژی هم در اختیار ثروتمندتر شدن بگیرن و اینم تعادل جامعه و حتی دموکراسی ها و همه اون چیزی که دستاوردهای بشریه رو به خطر میندازه. ولی مادر همه این مسائل آزادی و حقوق بشره. بنابراین من دوست دارم بذر دموکراسی و حقوق بشر رو در کشورمون در ایران بکاریم
و امید دارید که این گونه چه درو بکنید، زیرا که ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم در کار خواهند بود.
بله کاملا و واقعا همینی که میفرمایید، من در جوانی به امید عدالت وارد مبارزه شدم و حالا در پیری با آرزوی آزادی مبارزه میکنم و امیدوارم هستم و با وضعی که میبینم از نسل جوان، فکر میکنم ایران با این تاریخش، با این عظمتش، گذشته‌ای که داشته در طول هزاره ها، از این بحران امروز سربلند میاد بیرون و فکر میکنم که خیلی افق آزادی دور نیست از ایران.
جناب علی کشتگر، بسیار سپاسگزارم.
منم از شما باز هم سپاسگزارم.